بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف عبادیت طهارات ثلاث رو از این راه تصحیح می‌فرمایند که همون امر نفسی متعلق به صلات، همونطوری که نسبت به اجزا تبعض پیدا می کند و هر جزئی مأمور به امر ضمنی و یا به تعبیر دیگر به بعض الامر قرار می گیرد، در باب شرایط هم ایشون فرمودن مسئله به این کیفیت، لذا مصحح عبادیت طهارات ثلاث همون امر نفسی وجوبی متعلق به اصل صلاته. اینجا اشکالهایی به ایشون شد، یک جوابی هم سیدون الاستاز الاعظم الامام قدس سره الشریف ذکر فرمودند. جواب ایشون عبارت از این معناست، ایشون می فرمایند که ما همونطوری که در باب امر غیری معتقد بودیم که امر غیری نمی تواند مصحح عبادیت باشه، برای اینکه امر غیری دعوت به غیر میکنه، دعوت به ذل مقدمه میکند، دعوت به اون مأمور و به نفسی میکنه و حتی وجودش یکون و کل عدم. و عرض کردیم چنین امری که وجودش کل عدمه، نه قربی بر موافقتش مترتب می شود و نه بعدی بر مخالفتش، نه استحقاق مصوبتی در کار، نه استحقاق عقوبتی در کار، ولو این که ما مسئله استحقاق رو در اوامر نفسیه همونطوری که معروف بین اصولیین هست قائل بشویم، اما در اوامر غیریه این مطلب مطرح نیست. ایشون می فرماین همونطوری که در اوامر غیریه ما این اعتقاد رو داریم، ما معتقدیم که در اوامر ضمنیه هم صلاحیت برای عبادیت به وجود نمی آورد. نه در باب شرائط تنها مسئله این طور باشه، حتی در باب اجزا هم که تقریبا خیلی ها قائلند به اینکه امر ضمنی به اجزا مرکب مأمور به متعلق می شود، ما مصحح عبادیت اجزاء رو هم تعلق این امر ضمنی نمی دانیم. ما معتقدیم، ایشون می فرمایند که امر ضمنی نمی تواند عبادیت درست بکنه. چرا؟ نه از باب اینکه امر ضمنی داعویت نداره، نه از این باب نیست. خب امر ضمنی بعض کل امر است، بعض مجموعه امر، و اگر مجموعه امر داعویت داشته باشه و مکلف رو تحریک بکنه به اینکه متعلقش رو انجام بدهد، بعض الامر هم همین عنوان داعویت درش وجود داره. امر متعلق به رکوع انسان رو دعوت می کند الی ایجاد رکوع، امر متعلق به سجود که عبارت از بعض الامر، انسان رو دعوت می کند به اینکه سجود رو انجام بده. از نظر داعویت مشکلی وجود نداره، اما اشکال در این جهته که اگر ما در مقابل امر رکوع بایستیم و کأنه از امر رکوع سوال بکنیم که اگر ما متعلق تو را انجام بدیم و رکوع را انجام بدیم، آیا مسئله تمام میشه؟ دیگه توی امر دست از سر ما بر میداری؟ میگه نه، رکوع به تنهایی چه اثری برش مترتبه؟ سجود به تنهایی چه اثری برش مترتبه؟ من شما رو دعوت به رکوع می کنم، اما رکوع تمام هدف نیست، رکوع تمام مقصد نیست. رکوع به عنوان بعض المتعلق مطرحه، به عنوان بعض از یک مجموعه ای که ارتباط بینشون برقراره. لذا معنای مرکب همین صرف بودن یک اجزا نیست، بلکه ارتباط بین اجزا مطرحه، به طوری که اگر یک جزئی از مرکب ده جزئی تحقق پیدا نکنه کأنه لم یتحقق المرکب و اصلا، لم یتحقق المأمور به اصلا. پس در حقیقت امر متعلق به رکوع ولو اینکه داعویت داره، اما قناعت نمی کند به اتیان به متعلقش فقط، بلکه متعلق رو به عنوان جزئی از اون مقصد کل و از هدف کل مطرح می کنه. وقتی که این خصوصیت در امر ضمنی و در بعض الامر تحقق داشته باشه، می فرمایند این خصوصیت منافات با عبادت داره. یعنی نمیتونه عبادیت رو درست بکنه. عبادیت ریسکه دعوت به متعلق بکنه و بگوید هذا المتعلق، این تمام الهدفه، تمام المقصوده، این مقربه، این من معراجیه. اما شما رو دعوت بکنه به یک جزئی، بعدم بگه اگر 9 جزء دیگرم بشه لکن یک دونه جزء رو فاقد باشه، لا یترتب بر اتیان این متعلق اثرون، ولو اینکه این متعلق رو شما به داعویت امر ایجاد کردید، به تحریک امر ایجاد کردید، اما نه، در حقیقت خودش داره اعتراف میکنه امر ضمنی به این که من چیزی نیستم. این خلاصه به امر غیری در باب مقد، خودش اعتراف میکرد به این که وجود من کل عدمه، به اون توضیحی که عرض کردیم. امر نفسی هم خودش داره اقرار و اعتراف میکنه به این که من تنهایی چیزی نیستم. حالا تو به جای یک رکوع 10 رکوع انجام بده، جای عقیم و صلات حاصل شده، کجای مأمور به مولا تحقق پیدا کرده؟ مأمور به عبارت از یک مجموعه مرکب مرتبطه که اجزایش با هم ارتباط دارند، لذا در این قبیل از موارده که مسئله اقل و اکثر ارتباطی مطرح میشه. و معنای اقل و اکثر ارتباطی اینه که اگر سوره به حسب واقع جزئیت داشته باشه و شما نماز رو بدون سوره اتیان بکنید، شما لم تعتبشن اصلا، هیچی در خارج از شما واقع نشده و در رابطه با مأمور به چیزی تحقق پیدا نکرده. پس خلاصه فرمایش امام بزرگوار در جواب از مرحوم محقق نائینی به این برمیگرده که اگر ما همه حرفای شما رو قبول بکنیم، بگیم امر همون طوری که منبسطه بر اجزائه، منبسطه بر شرائط هم هست، خود شرائط هم هر کدامشون مأمور به امر ضمنی و مأمور به بعض الامرند، لکن ما امر ضمنی رو ملاک و مصحح عبادیت درش نمی بینیم، حتی در رابطه اجزایش، تا چه برسه به شرایط. خب البته ممکنه سوال بشه پس عبادیت اجزا از چه طریقی حاصل میشه؟ از راه اصل الامر، همون امر متعلق به مجموع. امر متعلق به مجموع هم داعویت الال مجموع داره و هم میگوید که تمام المقصد عبارت از همین مجموع لیس الا. و به عبارت روشنتر، اونهایی که در تعلق امر به مرکب مسئله انبساط رو قائل نیستند، اونهایی که میگن رکوع متعلق بعض الامر نیست اصلا، حتی در باب اجزا، خب اونها عبادیت رو از چه راهی تصحیح میکنن؟ رکوع از چه راهی تصحیح میشه؟ عبادیت سجود از چه راهی تصحیح میشه؟ لا محاله راهشون منحصر به این است که همین تعلق امر به مجموع، ولو اینکه تبعض هم در کار نباشه، انبساط هم در کار نباشه، همین کفایت می کند که همه اجزاء این مجموع اتصاف به عبادیت پیدا بکنه و عنوان عبادیت درش تحقق پیدا بکنه. پس اگر ما امر ضمنی را برای عبادیت کافی ندانستیم، حتی در رابطه با اجزا، این سبب نمی شود که باب عبادیت اجزا به روی ما بسته بشه. عبادیت اجزا رو از راه تعلق امر به مجموع و داعویت امر برای مجموع و اینکه تمام المقصد عبارت از مجموعه، ما از این راه درست میکنیم. خب این جوابی هم که ایشون فرمودن انصافا مطلب خوبیه و از این راه هم بعد از آنی که اون مراحل رو انسان بپذیره که گفتیم اشکال کلام مرحوم محقق نائینی در همون مراحل اولیه است، لکن اگر کسی اون مراحل رو پذیرفت و با ایشون موافقت کرد، این به عنوان آخرین جواب برای مرحوم محقق نائینی جواب خوبی است. خب تا به حال روی ترتیب بحث ما برای جواب از اون مستشکل که در رابطه با عبادیت طهارات صلاس اشکال می کرد پار کردیم، یک راه مربوط به محقق عراقی بود، یک راه هم مربوط به محقق نائینی قدس سره ما، و ملاحظه فرمودید که هیچ یک از این دو راه نتوانست عبادیت طهارات صلاس رو تصحیح کنه. یک راه سومی هم هست، اون راه این است که این راه سوم تقریبا شبیه راهی است که مرحوم محقق نائینی ذکر فرمودند، منتها با یک فرق. خوب دقت بفرمایید، مرحوم محقق نائینی در رابطه با انبساط و تبعض امر توسعه قائل شدند، فرمودن همون طوری که امر نسبت به اجزا انبساط پیدا می کنه و هر جزئی متعلق بعض الامر قرار می گیره، نسبت به شرایط هم می فرمودن مسئله همینطوره. هر شرطی به تنهایی این متعلق بعض الامر واقع می شود، و اون وقت نتیجه می گرفتند که امر متعلق به شرایط که عبارت از همون امر نفسیه متعلق به اقیموس به اقامت و صلاته، او عبادیت شرایط رو درست میکنه. اما این راه سوم یک تقریبا نتیجه همین نتیجه رو میخواد ذکر بکنه، اما در توسعه انبساط با مرحوم محقق نائینی موافق است. به این کیفیت میگوید که ما قبول داریم که انبساط فقط محدود به اجزاء، همونطوری که محقق عراکی معتقد بودند، انبساط تبعوز زمنیت که اینا همه عبارتون اخرای از یک دیگره، اینها تنها در محدوده اجزاء و شرایط نصیبی از امر نفسی متعلق به ذل مقدمه ندارند. اما میگوید ما یه حرف دیگری رو اینجا ادعا میکنیم و اون حرف دیگه اینه، میگیم این اقیم و صلات که انه دو تا بعد درش وجود داره، دو جهت درش وجود داره. اگر از ما بپرسن که متعلق این امر چیه، از ما بپرسن که در اقیم و صلات مأمور و به عبارت از چیه، ما از دایره اجزا پا رو بیرون نمیگذاریم. ما میاییم میگیم مأمور و به عبارت از همین اجزائه، مثلا اجزای نمازم 10 جزءه، میگیم مأمور به لیس الا همین 10 جزء. این یک بعد اقیم الصلاته. اما اقیم الصلات یه شأن دیگری هم داره، یک بعد دیگری هم داره اقیم الصلات، و او بعد دائویت اقیم الصلات. اقیم الصلات انسان رو به چی دعوت میکنه، به چی تحریک میکنه و به چی وادار میکنه انسان رو اقیم الصلات؟ این قائل میگه وقتی که ما در بعد دائویت وارد میشیم، در بعد دائویت نباید مسئله را محدود به اجزا بکنیم. در بعد دائویت شرایط هم مثل اجزاه. خب چی شما را تحریک میکنه به اینکه لباس نجس رو برید تطهیر بکنید؟ میگید اقیم الصلات. چی شما رو تحریک میکنه بر اینکه ستر بکنید عورت را بی حال صلات؟ اقیم الصلات. لذا همین اقیم الصلاتی که نسبت به اجزا دائویت داره، این قائل میگه نسبت به شرایط هم دائویت داره. از هر مسلمانی بپرسی که چرا داری لباستو تطهیر میکنی، میگه میخوام باش نماز بخوانم. چرا داری بدنت رو تطهیر میکنی، میگه میخوام نماز بخوانم. پس معلوم میشه که اقیم الصلات در بعد دعویتش غیر از بعد متعلقشه، در بعد متعلق محدود به اجزاء، اما در بعد دعویت مسئله توسعه داره، هم اجزا رو میگیره هم شرائط رو میگیره. اون وقت بعد تکمیل میکند این قائل حرف خودش رو به این صورت تکمیل میکنه که خب اگر اقیم و صلات همون طوری که دعویت به اجزا داره، به قول شما دعویت به شرائط هم داره، پس همه شرائط باید یکسان باشن. برای اینکه چه فرق میکنه بین وضو و بین تطهیر صوب؟ همون طوری که دائی و محرک انسان برای وضو گرفتن عبارت از تعلق امر عرض می شود به اقامت و صلاته، خب دائی و محرک به تطهیر صوب هم به قول شما همین امر متعلق به اقامت و صلاته. به عبارت دیگر در دعویت امر که بین شرائط فرق نمی کنه، خب وقتی که در دعویت بین شرائط فرق نکرد، پس چرا شما طهارات ثلاث رو فقط عبادیت بهشون دادید اما سایر شرائط رو میگید اونها لیست به عبادتن، در حالی که از نظر دعویت امر به اقامه صلات بین شرائط ما کمترین فرق نمی بینیم. این قائل می گوید حل این اشکال اینه. درسته، ما هم مدعی همین معنا هستیم که اقیم الصلات در بعد دعویتش همون طوری که نسبت به همه اجزا یکسانه، نسبت به همه شرائط هم یکسانه، هیچ فرقی بین طهارات و غیر طهارات نمی کنه. لکن فرق اینه که از خارج دلیل قائم شده بر تفکیک به این کیفیت، که دلیل قائم شده بر این که اگر بخواهد وضوء تو صحیح باشه باید اتیان به وضوء و محرک وضوء و دائی بر اتیان به وضوء اقیم الصلاة باشه. اما اگر ریا شد، اگر ارائه به مردم شد، خدای نکرده، اگر مسائل دیگر از قبیل تبرید و امثال ذلک شد، این وضوء لیست صحیح. پس در طهارات صلاس دلیل خارج قائم شده بر این که اتیان اینها در خارج حتما باید به دعویت همون امر اقیم الصلات باشه لیس الا. اما در باب تطهیر صوب، ولو این که اقیم الصلات دعویت داره، اما عمل خارجی شما لازم نیست که به دعویت امر اقیم الصلات باشه. شما اگر ریاءن هم صوبتون رو تطهیر بکنید که خدایی نکرده مردم بگن این یه آدم خیلی با تقوای با نظافتی هست و رعایت میکنه بازم مانعی نداره، شرط الصلات حاصل شده. شرط الصلات طهارت الصوب، شرط الصلات طهارت البدن. حالا این تطهیر الصوب به هر دائی میخواد در خارج تحقق پیدا بکنه و به هر محرکی در خارج انجام بگیره فرق نمی کنه. پس خلاصه جواب این از اشکالی که بهش متوجهه اینه که در باب اجزا دلیل قائم شده که کل جزءن باید به داعویت امر تحقق پیدا بکنه، اما در باب شرائط دلیل بر تفکیک قائم شده، گفته در طهارات ثلاث کل اجزا باید به داعویت امر عقیم و صلات تحقق پیدا بکنه، اما در باب شرائط با این که عقیمو از نظر داعویت یکسانه اما تحقق خارجیش لازم نیست که به داعویت امر عقیمو باشه، لذا بین طهارات صلات و بین سایر شرائط با این که از نظر داعویت یکسانند اما از نظر کیفیت تحقق در خارج و اتیان اینها در خارج به مقتضای دلیل بین اینها فرق وجود داره. این راه سومی است که برای حل مشکله عبادیت طهارات ثلاث ذکر شده. این راه هم به نظر ناتمام میرسه و شاهدش این است که ما اصولا نمیتونیم این مطلب رو بپذیریم. خوب دقت بفرمایید، نمیتونیم این مطلب رو بپذیریم که بین بعد متعلق و بین بعد داعویت از نظر سعه و زیق اختلاف وجود داشته باشه. یعنی از ما بپرسن که متعلق امر عقیم الصلات چیه، ما فقط بیایم 10 جزء رو بیان کنیم، اما وقتی سراغ داعویت میرسن بگیم نه، امر عقیم الصلات همون طوری که عرض می شود داعویت به اجزا داره، داعویت به شرائط هم داره. عقیم الصلات در بعد داعویت اوسع از عقیم الصلات در بعد متعلقه، این قابل قبول نیست. و شاهدش این است که اگر ما بخوایم بعد متعلق رو اوسع از بعد، یعنی از یق از بعد داعویت بدونیم، این مثل این میمونه که کسی ادعا بکنه که امر متعلق به اقامت و صلات دعوت به صوم میکنه. شما میپذیرید؟ میدونید بگید امر متعلق به اقامت و صلات در عین اینکه متعلقش اقامت و صلاته اما دعوت به صوم میکنه که خارج از متعلقه؟ میشه این حرف رو پذیرفت؟ یا اینکه شما در جواب همون فرمایشی رو که مرحوم آقای آخوند مکرر در مکرر در کلماتشون بیان میفرمایند و این حرف صحیحیه و واقعیت منطبق بر همین حرفه و اون این است که الامر لا یدعو الا الى متعلقه. این عبارت در کفایه فراوان مرحوم آی آخون ذکر کردن، الامر لا یدعو الا الى متعلقه، یعنی دائره دعویت با دائره متعلق یکیه، همونی رو که امر به او تعلق میگیره شما رو دعوت به او میکنه. اما امر بیاد بگه نه بابا من به شرایط تعلق نگرفتم ولو به طور ضمنی و بعضی، نه اصلا من از دایره اجزا بیرون نمیرم، اما در این حال شما رو دعوت به شرایط هم میکنم. چجوری میشه این حرف رو پذیرفت؟ شرایط با خروجشون از دایره متعلق. حالا مرحوم آی ناینی ولو اینکه اصل حرفشون رو نپذیرفتیم، اما خب ایشو میفرمودن که دایره متعلق توسعه داره، امر ضمنی هم به اجزا هم به شرایط هر دو تعلق میگیره. خب حالا این یه حرفی ولو اینکه اصلشو انسان قبول نکنه، اما این اشکال دیگه به ایشون وارد نیست. ایشون دائره متعلق با دائره دعویت رو یکی میدونه و حتماً باید یکی باشه، و الا اگر بخواهد امر از متعلقش تجاوز بکنه و در دعویت غیر متعلق رو هم بگیره، پس در نتیجه باید بگیم امر به صلات میتونه داعی الصوم هم باشه. چه فرق میکنه بین صوم و بین شرایط در خروج از متعلق و از دائره متعلق؟ پس اشکال عمده‌ای که به این راه سوم وارده، تفکیک بین مسئله دعویت و مسئله متعلق، با اینکه بین اینها همونطوری که مرحوم آقای آخوند عرض کردیم مکررن ذکر کردن، گاهی هم تعبیر به ان الامر لا یکاد و ید او الا الى متعلقه، با لا و الا گاهی مسئله رو ایشون مطرح کردن که ازش حصر استفاده می شود. پس این راه سومم درست نشد. پس چه کنیم برای حل مشکله عبادیت طهارات ثلاث؟ یک دقتی بفرمایید تا یک راه حلی انشاءالله پیدا کنیم.